و جامعه بدون دفاع رسانه‌ای عملا جامعه مقعر شده است، جامعه پذیرنده هر نوع ویروس و میکروبی به صورت توام.
خیلی متشکرم. پس به عبارتی شما میفرمایید که وقتی حوزه نفوذ لبه احتیاطی شناختی رو به طور کامل خراب بکنه و مرحله ادراکی رو هدف بگیره و اینها اتفاق بیفته، یعنی ما در حقیقت با مشکل تنزل به سطح تبلیغات توی رسانه مواجه میشیم.
اصلا تبلیغات در هر چیزی، من یه چیزی رو خیلی برام جای تعجب بود، قطعا شما هم دیدید آقای اسماعیلی، موضوع هیئت‌ها بعضیشون که شما میرید میبینید، یا برخی از مدعیان، هم در فرمایشات اخیر از آقا هم به نوعی بود این موضوع، برای تعالی به سمت بیان واقعیات قیام حسین ابن علی نیست، برای نشون دادن من مدح و من واعظه. خب این هیچ معرفتی تو شکل میگیره. برای همینه که ما در ایران قریب به 11,000 هیئت ثبت شد، اما قصه زن زندگی آزادی هم اتفاق افتاد. پس یه جای کار داره میلنگه. علی‌ظاهر نوع خاصی از تفکر انقلابیگری در حوزه رسانه‌ها تجلی پیدا کرد، اما زن زندگی آزادی هم تجلی پیدا کرد. پس یه جای کار داره.
پس اون انتظاری که از رسانه‌ای به نام هیئت داشتیم در سهم خودش انجام نشده.
ببینید اساساً هیئت پیشرانه، رسانه‌های انقلابی باید پیشران باشن، یعنی آوانگارد باشن.
بله.
وقتی میره در مقام دفاع، یعنی رسماً تبیین رو از بین میبره، میره سراغ تشریح و توصیف. اتفاقاً تبیین لبه جلوی ماجراست، توی بخشش آفندیه. خب وقتی که آفندی عمل نمی کنه میشه همین، یعنی مرتب او ویروس رو وارد میکنه و تو مرتب میخوای ویروس زدایی کنی. خب بدن تا یه جایی میکشه هی ویروس بهش وارد شه، هی زدوده بشه، یه جایی به بعد دیگه بدن جواب نمیده.
خیلی متشکرم. پس ما با توجه به این مواردی که در حقیقت دوتا از مواردی که توی برنامه های قبل طرح موضوع شد، بحث تکنیک تونل زمان، بحث تکنیک خط ساحل که رسانه‌های خارجی استفاده میکنن برای اینکه بتونن سرمایه اجتماعی رو تحت تاثیر قرار بدن و به نوعی خودش یک تکنیکی در حوزه جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ای محسوب میشه، ما صحبت کردیم و اون مثالی که جناب علی زدید که در خصوص بحث جابجایی ها که کمک کرد به بخشی از ادبیات موضوع وارونگی شناختی رو ما داشتیم خدمت شما.
حتما شما هم در کنار ساحل با برخی تأسیسات روبرو شدید. ساختمان‌ها و تأسیساتی که وارد حریم دریا شدند و خط ساحلی را کوتاه کردند با کمترین طوفانی ممکنه آسیب ببینند. خاصیت موج لزوماً تخریبگری نیست، اما وقتی ما نزدیک خط ساحل هستیم ممکنه آسیب ببینیم. در فضای رسانه‌ای شگردی وجود داره که به اون شگرد خط ساحل میگن. برخی مدیریت‌های ضعیف در داخل کشور عملاً مانند ساخت و ساز در کنار ساحله. دشمن با کمترین موج رسانه‌ای میتونه ذهن مخاطب رو نسبت به اون منفی کنه.
وطن آزاد نمیاد.
شما می‌خواید 36 شبات آقایش کومن.
میگه بیا بده 24 ساعت.
کمبود و گرانی مرغ در ایران، مسئولان میگویند مردم زیادی میخرند، فروشندگان از عملکرد دولت شکایت دارند.
نظر من یک سوء مدیریتی هستش که از سوی دولت کاملا مشهود این سوء مدیریت.
این دولت خیلی خودش راحت کرد و گفته آقا همه چیزو میذارم به دست بازار.
اتفاقا اینجا دولت اتفاقا به نظر میرسه که اینجا هیچی رو به دست بازار نسپرده، یعنی خودش قیمت گذاشته، خود پلیس رو وارد.
این خبرها بهترین و آماده ترین محتوا برای حمله رسانه‌ای و ایجاد موجها برای ضربه زدن به اعتماد مردمه و رسانه‌های بیگانه با استفاده از اون به کلیت نظام سیاسی حمله می‌کنند. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
رادیو گفتگو ساعت 24:01. نظرات و پیشنهادهای شما برای ما مهمه. 162 شماره روابط عمومی صدا و سیما پل ارتباطی ما با شماست. یکی از مفاهیم سیاسی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ادبیات سیاسی این سرزمین کاربرد فراوانی داشته، اصطلاح نفوذ است. برای نفوذ نمیتوان محدودیتی قائل شد و آن را به چارچوب و عرصه خاصی مقید کرد. هر بخشی از ساختار جامعه هدف که دشمن گمان داشته باشد که میتواند منشأ مقاومت شده و چون معضلی پیش روی اهدافش قرار گیرد میتواند به مقصدی برای نفوذ بدل شود. به تناسب این هدف گذاری است که میتوان از موارد زیر سخن گفت: نفوذ فکری، نفوذ علمی، نفوذ فرهنگی، نفوذ اقتصادی، نفوذ سیاسی و نفوذ امنیتی. هر یک از عرصه های برشمرده در جای خود دارای اهمیت است و میتواند اهداف نفوذگذار را تامین کند. و اما موضوع برنامه 18 ساعت 24:01 که در دو قسمت با موضوع بررسی مهمترین گزاره های مؤثر در شکل گیری نفوذ شناختی در حوزه سیاست با تمرکز بر مسئله چگونگی ایجاد اختلال محاسباتی در جامعه بررسی شد که در این برنامه هم شنونده گفتگوی آقای دکتر علیرضا داوودی و آقای دکتر مجتبی ملک شاهی کارشناس مسائل سیاسی و جنگ‌های ترکیبی بودیم. هم اکنون بخشی از صحبت‌های آقای دکتر ملک شاهی را با هم بشنویم.
ما قبل از این که مسئله نفوذ رو باید بپردازیم، به عنوان تقریبا یکی از آخرین حلقه‌های جنگ ترکیبی و جنگ شناختی نهایتاً، بعد قبل از اون پیشران‌های اون رو بدونیم. ما استراتژیست‌ها و اندیشمندان این حوزه جنگ رو به 4 نوع اصلی تقسیم می‌کنن. جنگ سختی که هست که مهمترین مشخصه که داره حملات نظامیه، ما داریم اینو مشاهده می‌کنیم. سطح دوم از جنگ رو جنگ نیمه سخت میان عنوان می‌کنن که با مشخصه ترور و کودتا انجام میشه. سومی نوع جنگ رو جنگ نرم ازش یاد میکنن که با مشخصه تغییر احساس و ادراک و رفتار یک جامعه ازش یاد میشه، که این نوع از جنگ، یعنی جنگ نرم، خودش متفاوت‌های بنیادین با جنگ شناختی داره که در ادامه عرایض خدمتتون عرض میکنم. و چهارمین صد از جنگ رو تحت عنوان جنگ ترکیبی، هیبریدی، آمیخته میان عنوان میکنن، که تو تعریف این جنگ چون یه کمی تقریبا تا برای سطوح عامه مردم نامفهومه، عنوان میکنن که ترکیبی از تمام نبردهای متعارف، یعنی اون صد نبردهای سخت و نرم و نیمه سخت هست که با حوزه‌های سایبری و روانی و اطلاعاتی داره انجام میشه و طیف گسترده‌ای از ابزارها و شیوه های متقارنی آن متقارن رو به صورت غیر خطی و بدون محدودیت زمان و مکان میاد ایجاد میکنه. خب این سه نوع جنگ رو ما باید اول بشناسیم، یعنی تفکیک سه ساحت اصلی از جنگ رو باید بشناسیم. باز همون استراتژیست ها و اندیشمندان میان سه نسل از جنگ ها رو میان که اینها هم تعریف میکنن که این سه نوع از جنگ رو هم ما باید تعریف مشخص و بارزی ازش داشته باشیم. نسل اول جنگ ها رو نسل های پسا وستفالیایی، یعنی همون سال 1648 یاد میکنن که اینا معمولا توسط انگلستان میومده انجام میشده. دولت ملت مشخصی بارز جنگ نسل اول بوده و دولت ملت ها بازیگران اصلی نظام بین الملل هم شناخته میشن. تو این جنگ ها معمولا بر سر مسائل ملیگریانه و ناسیونالیستی شکل می گرفته. توی حوزه های استفاده از سلاح، نوع سلاح ها سلاح های مستقیم و به عبارت تفنگ های سرپر بوده و تاکتیکی هم داشته، خطی و ستونی بوده، یعنی خاکریز معلوم بوده، سمت و سوی شلیک و جنگ مشخص بوده. در قالب ارتش های بزرگ هم نبرد های این جنگ های نسل اول انجام میشه. نظم اون هم نظم منسجم هسته اصلی این جنگ رو نشون میداده که توی این نظم ما میبینیم توی جنگ های نسل اول اون بحث لباس های متعدد شکل و یونیفورم ها داره شکل میگه، درجات نظامی میاد انجام میشه و ارتش ها ارتش منظم بوده. این نوع از جنگ حالا چون مهمه در حوزه جنگ شناختی و جنگ ترکیبی از اون بخوایم یاد کنیم. نسل دوم جنگ رو عمدتا توسط فرانسوی ها می اومده استفاده می شده. در جنگ جهانی اول مهمترین نموده اون، مهمترین مؤلفه ای که داشته و مشخصه ای که داشته قدرت آتش بالا بوده. باز هم توی جنگ نسل دوم پیاده نظام بازیگر اصلی بوده. استفاده از تاکتیک خطی و ستونی باز هم تداوم داشته. نظم و اطاعت هم هسته اصلی ارتش رو ایجاد می‌کنه. خب تو این دوران ما می‌بینیم دانشکده‌های نظامی داره شکل می‌کنه، صحنه‌های نبرد به صورت روشمند مدیریت میشه. نسل سوم از جنگ رو که میایم جلوتر، جنگیه که توی تقریبا سده گذشته انجام میشه، جنگایی که توسط آلمان در جنگ اول و دوم جهانی انجام میشه. تو این جنگ ها سرعت بر قدرت اون بحث رجحان پیدا میکنه. خلاقیت و نوآوری در کنار نظم و اطاعت یکی از مؤلفه‌های اصلی جنگ نسل سومه. باز هم از اصل سرعت دارن استفاده میکنن، تا جایی که ما میبینیم که استراتژی‌های مثل قیچی کردن، مثل طوفان نظامی شکل میگیره که به عبارتی دشمنان رو داخل کیسه میکنن. حملات رعداسا و غافلگیری دشمن از مشخصهای بارز این بوده. خب ما تو این مثالش بخوایم عنوان کنیم، اینو باید عرض کنیم که تی این جنگ، یعنی جنگ که آلمان داره انجام میده، ظرف 6 هفته فرانسه فتح میشه. یعنی سرعت و قدرت آتش خیلی بالا. ولی فرقی که با جنگ‌های قبلی داشته این جنگ نسل سوم اینه که ارتش‌های منظم و فرهنگ ارتش منظم تقریبا زیر سوال میره. این سه نوع جنگ رو داریم تا میرسیم به تقریبا دهه‌های اخیر که از جنگ‌های تحت عنوان جنگ‌های مدرن ازش یاد میاد. شروع اون تقریبا از 1990 و 1991 فروپاشی شوروی شکل میگیره. اینجا این تفاوت‌ها رو می‌بینیم با سه نسل قبلی جنگ. توی این جنگ، یعنی جنگ نسل سوم یا چهارم یا جنگ مدرن، نیروی متوازن کننده اینا به صورت استفاده از روش‌های غیر متعارف دارن استفاده می‌کنن. جنگ‌های چریکی، شورش‌های شهری، حملات تروریستی میاد انجام میشه. بازیگران اصلی برعکس جنگ‌های اول و دوم و سوم، اینجا دیگه گروه‌های غیر دولتی و مبارزان بدون یونیفرم هستند. روش جنگی هم عمدتاً غیر خطی، نامنظم، آشوبیه و هدفشون قرار دادن دشمن به صورت غیر مستقیمه. یعنی برعکس سه نسل قبلی جنگ، اینها به صورت غیر مستقیم میان دشمن رو مورد هدف میدن. به عبارتی میگن این نوع جنگ با توجه به ساختار منسجمی داره، مثل آمیبه بی شکل، تطبیق پذیری آسانی داره و انتقال سریعی داره. هدفش هم توی این جنگ بالعکس سه نسل اول جنگ بحث فتح سرزمینی بوده، این جنگ هر چیزی هست به جز نظامیان، که شامل غیر نظامیان، زیر ساختها، سیستم سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که ضعفی توی اون وجود داشته باشه میادن. و ویژگی خیلی برجسته جنگ نسل چهارم رو عنوان میکنن که خشونت بازیگران غیر دولتیه. ابزارهای مختلفی این جنگ داره، عمدترین اونها توی حوزه های رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی، فناوری های مشابه مثل اون موشک های نقطه زن و فیسبوک و چتروم، که اینها در حال حاضر در حال تبدیل شدن به اتاق جنگ نسل چهارم هستند. عنوان میکنن از این جنگ، میگه دیگه جنگیه که بر اساس دستور فرمانده نیست. در جنگ نسل چهارم بر اساس منظور فرمانده، تحرک و شتاب و سرعت جابجایی خیلی بالایی داره، لوجستیک خیلی حرف اول و آخر رو میزنه تو این جنگ ها. و کاری که داره انجام میده از پا در آوردن تمامیت یک کشور، نه اینکه فقط بخوان ارتش رو از بین ببرن، که این جنگ رو میاد جدا میکنه از جنگ های دیگه. خب ما تو این دوره، یعنی جنگ های نسل چهارم که ازش تحت عنوان جنگ های هیبریدی ازش از این فصل هم میاد یاد میکنن، که میگن از تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی، دیپلماتیک به صورت همزمان بر علیه اون کشور هدف بیان استفاده کنن. خب این جنگ ترکیبی یا هیبریدی یا آمیختهی که دارن عنوان میکنن دیگه حتما به صورت جنگ فیزیکی نیست که ما صحنه نبرد داشته باشیم، خاکریز داشته باشیم. چند تا ویژگی بارز هم داره این جنگ ترکیبی که ازش تحت عنوان تعدد بازیگران، یعنی اینجا دیگه یک کشور یا دو کشور هدف شما نیستن. قابلیت همافزایی خیلی زیادی داره، یعنی تمام این عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و غیره که اصلا به صورت همزمان وارد عمل میشن. قابلیت تسری دارن اگه از یک مؤلفه استفاده میشه، مثلا یه تحریم های فلج کننده بر علیه مثلا کشور ما میاد استفاده میشه، این تحریم ها باعث ایجاد نارضایتی های اقتصادی میشه، نارضایتی اقتصادی نارضایتی اجتماعی رو در پی داره و نارضایتی اجتماعی منجر به ایجاد شورش اجتماعی میشه و شورش اجتماعی رو هم ما بینیم تو حوزه های امنیت ملی میاد منجر به اون مسئله میشه که مسئله امنیت ملی کشور رو میاد در پی داره. مهمترین ویژگی بارز دیگه توی حوزه جنگ های ترکیبی اینه که اصل غافلگیری خیلی زیاده. خب ما توی تحولاتی که توی این چند ساله اخیر داشتیم، از وقایعی که سال 97 داشتیم، 96 داشتیم، 98 داشتیم، 401 داشتیم، معمولا همه اینها رو ما به صورت همزمان داریم میبینیم، مخصوصا اون ویژگی بارزی که داره تحت عنوان اصل غافلگیری. خب در یکی از مهمترین عرصه‌هایی که جنگ ترکیبی داره استفاده میشه، یکی از مهمترین عرصه‌هاش جنگی تحت عنوان جنگ شناختی که اون کاگنیتیو وارفری که دارن میگن، که با هدف تسخیر مغزها، یعنی هک کردن و کنترل کردن ذهن انسان‌ها انجام میشه. تفاوت بارزی که داره با جنگ نرم، میگن توی جنگ نرم احساس‌ها، ادراکات و باورهای فرد رو دچار تغییر بدن، ولی توی جنگ شناختی میگن اصلا ذهن انسان باید حذف بشه، از مدار تصمیم گیری بتونه خارج بشه. خب یه مثالی بگیم که راحت تر این مسئله جا بیفته، مثل این که موقعی که مادر خونه میاد یه سفره رو پهن میکنه، اگه یه غذا رو داشته باشه ما میتونیم نظر بدیم، ذهنمون آمادگی اینو داره که نظر بدیم این غذا خوب بود، ترش بود، شیرین بود، شور بود، چرب بود یا چیزی دیگه. ولی موقعی که مسئله شناختی میاد، یعنی استفاده از اهرم شناختی برعکس جنگید، چند تا این روی سفره 3-4 تا غذا سرو بشه، ما نمیدونیم که این غذاها چجوری بودن، اصلا چه طعمی دارن، مغز اونجا دیگه کنترل خودش رو از دست داده. خب جنگ شناختی رو میگن جنگیه که بدون اطلاع تاریخ و زمان وقوع مشخصی نداره، معمولا به دنبال یک واقعی معمولی توی جامعه اتفاق میفته، حتی یک شکی که میتونه ایجاد بشه، روایت های متضادی رو ایجاد کنه، قطبی کردن جامعه رو در پی داره، بحث رادیکال کردن گروه ها رو هم همه اینجا میاد ایجاد میکنه. اهدافی هم که داره خیلی این مهمه، اهداف جنگ شناختی برعکس اونا که میخواستن جنگ نرم که میخواست ذهن و ادراک ذهن و احساس و باورها رو عوض کنه، توی جنگ شناختی دنبال این که اعتماد رو از بین ببرن. خب ما توی اعتماد 400 از اعتماد رو داریم، اعتماد مردم به مردم، اعتماد مردم به مسئولین، اعتماد مسئولین به مسئولین و نهایتاً اعتماد مسئولین به مردم. تمام جنگ شناختی به دنبال این که اعتماد، کلیدواژه تحت عنوان اعتماد یا اون سنگ زیرین آسیاب اجتماعی میخواد اونو از بین ببره و به عبارتی تمام نیروهای اجتماعی رو حذف کنه و از بین ببره و سرمایه اون مسئله سوسیال کپیتالی که فرمودید، اون سرمایه اجتماعی که هست توی کشور رقیب حذف بشه و از بین ببره.
ساعت 24:01.
یکی از مهمترین شیوه های نفوذ تعامل است. در این شیوه به این نکته توجه می شود که مجموعه هدف نفوذپذیر به نفوذگر بی اعتماد است و به آن به مثابه دشمن می نگرد. دشمنی که قابل اعتماد نیست و تنها به منافع و خواسته های خود می اندیشد و مترصد فرصتی است تا ضربه ای به آن وارد سازد. چنین مجموعه نسبت به هر اقدامی از جانب دشمن واکنش نشان می دهد و تا دیوار بلند بی‌اعتمادی برقرار است، امکان نفوذ در این مجموعه وجود نخواهد داشت. لذا در اولین گام باید دیوار بلند بی‌اعتمادی را از طریق اعتمادسازی فرو ریخت. شنوندگان همراه، بعد از ظهر شما به خیر. اینجا رادیو گفتگوست، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید. در برنامه امروز برنامه‌های فصل 11 این برنامه را با اتفاق مرور می‌کنیم. در برنامه 19 دومین قسمت موضوع بررسی مهمترین گزاره‌های مؤثر در شکل‌گیری نفوذ شناختی در حوزه سیاست با تمرکز بر مسئله چگونگی ایجاد اختلال محاسباتی در جامعه واکاوی شد که آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر مجتبی ملک‌شاهی، کارشناس مسائل سیاسی و جنگ‌های ترکیبی، مهمانان این برنامه بودند. به بخشی از صحبت‌های آقای دکتر داوودی با هم گوش می‌کنیم.
یکی از مهمترین قواره‌ها و شاخصه‌هایی که ما در حوزه نفوذ جنگی، یعنی نفوذ غیر متعارف و جنگ‌ها برای نفوذ که مشمول حوزه نظامی می‌شود، سیاسی می‌شود، امنیتی می‌شود، در مواجهه با دو سطح از سرمایه اجتماعی، یعنی سطح راکت شده و سطح تلاش کننده برای در واقع ساعی شدن و متحرک شده در نظر میگیریم، معمولا سه قواره داره و سه جهت رو میتونه به ما در واقع نشون بده. جهت یا قواره اول، تمرکز روی افراد به مثابه مراجع در واقع ایجاد ادراک و ایجاد شناختند. قواره و ساحات دوم، کلام سرگردان در جامعه که به مثابه مصدر تلقی میشن. و قواره سوم، پرداختن به تحلیل فارق از اطلاعات دقیق. وقتی این سه رو میذاریم در کنار هم دیگه، ما به نسل جدید ارجاعات در حوزه شناختی میرسیم. نسل جدید ارجاعات یعنی من آن کسی را که ازش خوشم میآید به عنوان مرجع میپذیرم. مهم نیست چه حرفی میزند، چون ازش خوشم اومده حرفش رو مصدر میدونم و برام مهم نیست که اصلا اطلاعات دارد یا ندارد، هر تحلیلی را که بدهد میپذیرم. برای همین ارجاعات من در هر سه سطح ناقصه. سه سطح ناقص قاعدتا من رو وارد فضایی میکنه که برداشتم رو مدیریت میکنه. برداشت ناقص یا برداشت تضعیف شده طبیعتا من رو به سمت مسیری سوق میده و حرکت میده که میتواند تمام یافته های من رو به سمت نقصان بکشه. اینجا معمولا قواره هایی که میتواند ضدیت ایجاد بکنه کمک شایانی میکنه به این در واقع سرمایه اجتماعی تعریف شده. خب چه چیزی اینجا میتواند ضریب بدهد؟ دو تا مسئله بسیار جدی. مسئله اول، میزان ریل گذاری است که رسانه های بیگانه، رسانه های متجاوز و رسانه های خارجی علیه همه فرایندهای اجتماعی و سیاسی ایجاد میکنند. و مسئله دوم که مسئله بسیار مهمی است، افزایش تراکنش محتوایی در بین مخاطبی که الان مرجع رسانه ای خودش رو هم دست داده. ما در جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که امروز رسانه‌های بزرگی و کوچکمون مرجعیتشون رو از دست دادند. برای همین هیومن مدیاها یا انسان رسانه‌ها تبدیل به مرجع شدند. حالا انسان رسانه‌هایی که در عرصه سیاسی اساساً نه تجربه ای دارند و نه اطلاعاتی دارند، یک شق ماجرا میشند. شق دوم، انسان رسانه هایی که در عرصه سیاست مشمول مفاهیمی تحت عنوان عقده، عقد و کینه هستند. مشق سیاست نکردند، در تفکر فرقه‌ای یا نهله‌ای یا گروهی در واقع منویات خودشون رو و اهداف و آلام خودشون رو تبدیل به اهداف و آلام ملی می کنند. و چون سرمایه اجتماعی اساساً از این مدل تبدیل فردی و گروهی به ملی در واقع منزجره و از اون طرف هم انسان رسانه تشکیل شده اما رسانه های خرد و کلان مرجعشون رو از دست دادند، یک ترکیبی به وجود میاد که این ترکیبی رو ما اصطلاحاً بهش میگیم قوس از بین رفته. قوس و انحنایی که از بین رفته باشه دارای زاویه میشه. پس بنابراین اگر ما یک گوی رو از این طرف قوس بندازیم و قرار باشه به اون طرف قوس هدایت بشه و دوباره برگرده، به واسطه اون انهدام و انحلالی که در میانه قوس ایجاد شده، اون گوی بر نمیگرده یا امکان داره اصلا از قوس خارج بشه. بنابراین مهمترین اتفاق اینه، محاسبه انحناء شناختی صورت گرفته، محاسبه انهدام انحناء شکل نگرفته. برای همین ما همه اون ظرف و مظروف رو یک جا داریم و اما دچار اختلال شده. پس وقتی اینها رو کنار هم دیگه میذاریم، مخاطب احساس میکنه که خب چرا خودم مرجع خودم نباشم؟ برای همین مخاطبی که وارد این حجم از درگیری شدن با تکنیک تروبا شده باشه، حالا دچار چی میشه؟ دچار خود جمع آوری اطلاعات میشه، اطلاعاتی که از هر جایی وجود داره و امکان راست آزمایش هم وجود نداره. حالا با مجموعه انبوهی از دیتای غیر دقیق و غیر صحیح روبروست. پس بنابراین از مرحله روایت وارد مرحله قرائت‌های شخصی و سیاه میشه و چون تم مخاطب یا تم سرمایه اجتماعی معمولاً تم ایجاد انتقاده، حالا اون اطلاعات سیاه یا اطلاعات ناقص با تم انتقاد تبدیل به فرمول اعتراض میشه، فرمول اعتراض به گزاره‌هایی که اساساً وجود خارجی هم خیلی وقتها ندارند در مقایسه با گذشته و تاریخی که اصلاً وجود نداشته. پس بنابراین اعتراض به وضع موجود در مقایسه با وضع قبلی که وجود نداشته باشه اساساً آینده مطلوب رو کنسل میکنه، میگه دیگه آینده وجود
نداره،
ناامیدی به واسطه نفوذ سیاسی اینجا محقق میشه.
دقیقاً.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوعات چهار برنامه چهارم از فصل 11 ساعت 24:01 آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقه‌مندان به حوزه مباحث علوم شناختی می توانید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir به آرشیو صوتی اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما چهارشنبه 22 اسفند با ادامه مرور برنامه‌های فصل 11. حتی فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم که ما رو میشنوید و امیدواریم که